لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام عليكم جميعا ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. عصر پنجشنبه از شب جمعه، شب رحمت و مغفرت. شاد کنیم روح گذشتگان و امواتمون رو، شاد کنیم روح همه محبین و ارادتمندان به امیر المؤمنین و اهل بیت رو. انشاءالله همه شون سر سفره رحمت فاطمه زهرا سلام الله علیها مهمان باشند. شادی روح اموات و گذشتگان و شهدا بر محمد و آل محمد صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعین. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید. در ادامه مباحث نهج البلاغه و حکمت ها رسیدیم به حکمت 195 نهج البلاغه. امیر المؤمنین سلام الله علیه در این حکمت بحثی راجع به دنیا مطرح می کنند. و قال علیه السلام و قد مر بقدر على مزبله هذا ما بخل به الباخلون و فی خبر آخر انه قال هذا ما کنتم تتنافسون فیه بالامس. مرحوم سید می‌فرماید این روایت به دو شیوه، به دو نقل برای ما نقل شده و به دست ما رسیده. سید هر دو را ذکر می‌کند. اولیش اینه: قد مر بقدر علی مزبله. امیرالمؤمنین یه وقتی از کنار یه زبالدانی که پر از پلیدی بود، قذر به معنای پلیدی و آلودگی و نجاست، یه جایی محل دفن زباله‌ها بود، امیرالمؤمنین از اونجا میگذشتند. خطاب به اطرافیانشون فرمودند هاذا ما بخل به الباخلون. این صحنه ای که شما میبینید و الان هم ازش متنفرید، این بوی تعفنی که در فضا پیچیده، صحنه ای که صحنه خوشایندی نیست. این صحنه را که میبینید، اگر چند روز قبلش رو نگاه کنید، میبینید چقدر یک عده‌ای برای این زباله ها نسبت به هم بخل می‌ورزند. هازا ما بخل به الباخلون. این زباله ها همون هایی هستند که بخل می‌ورزیدند به اونها بدهی. چطور دست و پا می‌شکستند، چطور هر کسی برای خودش نگه می‌داشت، چشم نداشت دیگران یک نعمتی، یک لطفی بهشون بشه. این بخل هایی که می‌ورزیدند، شما حساب بکن دیروز طلا بود و نقره بود و میوه بود و غذا بود، امروزش رو بعد از دو سه روز، بعد از یک ماه نگاه کن، تبدیل به زباله های متعفنی شد. دیدید دیروز چگونه سر و دست می شکستند برای این زباله ها. اینها همونها هستند که در دنیا به این روز در آمدن. و ذات دنیا اینه. قبلا هم بارها امیرالمؤمنین فرمود سلام علیکم و رحمت الله، فرمود الشمس و القمر یبلیان کل جدید. اصلا روزگار ویژگیش اینه که پوسیده میکنه، کهنه میکنه، آفت زده میکنه. میوهی که تا دیروز چه بویی، چه رنگی، چه مزه خوبی داشت، چهار صباح بیش از اندازه رو درخت بمونه، تبدیل به یک میوه بدرنگ بدمزه میشه. حضرت فرمود این دنیا همینه. شما هرچه نگاه میکنید امروزش خیلی شاید دلربا باشه، ولی روزگار ویژگیش اینه، کهنه میکنه. پس فردا دیگه چشم دیدن همین رو ندارید. سید میفرماید و فی خبر آخر. در یه روایت دیگه همین مضمون به شکل دیگری از امیرالمؤمنین نقل شده. انه قال، حضرت از کنار یک مزبله میگذشتند، فرمودند هادا ما کنتم تتنافسون فیه بالامس. تنافس بارها معنا کردیم، به این معنای نفیسه. مسابقه وقتی انسان میده، میخواد در پایان به یک جایزه نفیسی دست پیدا کنه. لذا به مسابقه دادن عرب میگه تنافس، یعنی هر کسی تلاش میکنه سرعت بیشتری بگیره به اون جایزه نزدیکتر بشه. حضرت فرمود هازا ما کنتم، این زباله ها رو میبینید که امروز اینقدر متعفنن، اینها همون چیزهایی هستن که کنتم تتنافسون فی، دیروز با سرعت به سمت اونها میرفتید برای به دست آوردن اونها، حق را ناحق میکردید، درست را غلط جلوه میدادید، غلط را درست. برای چی؟ برای همین مزبله‌ای که امروز میبینید. خیلی تعبیر عجیبیست از امیرالمؤمنین، اون که حضرت در هر جایگاهی تلاش میکردن و اصحاب و اطرافیانشون توجه و تذکر بدن، دوستانشون رو از یاد خدا، از دل نبستن به دنیا غافل نکنند، حواس همه را جمع کنند، خیلی حائز اهمیته. ذیل این حکمت حکیمانه دو سه تا جمله باید عرض کنیم. یکی این که توجه به پایان هر امری انسان را از خمودگی یا از هیجان کاذب باز می‌داره، انسان را به اعتدال می‌رساند. اگر یک نفر دچار افسردگی بود، اینکه در درسش تنبلی میکرد، کاهلی میکرد، در زندگیش، در برنامه‌های روزانش، اگر به این شخص انسان نتیجه کار رو نشون بده، آقا اگر درس خوندی به این مقام میرسی، اگر درس نخوندی فردا بدبخت میشی، بیچاره میشی، این باعث میشه شخص از خمودگی و افسردگی نجات پیدا کنه. از اون طرف توجه به پایان کار انسان را از هیجان و اشتیاق و شهوت هم باز می‌داره. اینکه این شهوتی که تو الان دوچارش هستی زود گذره، خیلی زود تمام میشه و پشیمانیش میمونه. تعبیر حضرت این بود که بپرهیزید از شهوتی که یک لحظه ادامه پیدا میکنه، یک لحظه طول میکشه و یک عمر پشیمانیش باقی میمونه و تا ابد این پشیمانی به دوش شما خواهد بود. خب توجه به پایان کار انسان را از هیجان باز می‌داره، انسان را به اعتدال می‌رسونه. در مورد دنیا هم اگر انسان به آخر کار این دنیا توجه کنه، چه می‌شود؟ به کجا می‌رسد؟ دیگه می‌بینید خیلی دنبال لباس فاخر پوشیدن نیست. خب تو که می‌دانی این لباس امروز و فردا باش، رفتی بیرون پس فردا آره میشه، کهنه میشه، از مد میفته، رنگش میره، مدام در حال از بین رفتن، مدام در معرض نابودی است. وقتی یه همچین حالتی داره دل نبند. این میوه‌ای که الان دلت رو برده بدون فردا نتیجه ای نداره، فردا تمام میشه. پس نسبت به او انسان یه مقداری تعادل پیدا میکنه. سلام علیکم و رحمت الله. توجه به سرانجام امور، توجه به آخر و عاقبت کارها انسان رو به اعتدال میرسونه، نه افراط نه تفریط، یک میانه روی برای انسان به وجود میاره. نکته دوم این که یکی از راه‌های مهم نهادینه کردن مباحث در ذهن مخاطب تشبیه هست. یعنی شما اگر خواستید یه مسئله سنگین فلسفی و علمی رو هم برای کسی بگید، اگر با مباحث علمی و اصطلاحات وزین و سنگین مطرح کنید فهم پایین میاد، ولی اگر با یک مثالی همون مطلب رو ذکر کنید مخاطب میفهمه، اون مطلب را میگیرد. لذا میبینیم اهل بیت علیهم السلام از باب تشبیه بسیار استفاده کردن. در روایات پیغمبر امیرالمؤمنین تشبیهاتی که هست علتش اینه، مردم بدون تکلف، بدون سختی حقایق را بفهمند و در عمق جانشون بنشینه. برای بچه هامون هم اگر خواستیم یک حرفی را نهادینه کنیم، اگر در قالب مثال مطابق آن چیزی که او میداند، مطابق آن چیزی که او درک کرده، اگر بهش مطلب را انتقال بدیم، او عمیقا میفهمد، درک میکند. صرف یاد گرفتن الفاظ نیست، با همه وجود درک میکنه. از وجود مقدس پیغمبر اکرم روایت هست که فرمود ان الله ضرب مثل الدنيا بما يسير اليه الطعام. خیلی تعبیر مهمی است، نگاه به سرانجام کارها. فرمود خدای متعال برای این که شما دنیا رو خوب بشناسید بهتون گفته مثل دنیا مثل غذایی است که شما میخورید. غذا تبدیل به فضولات میشه. این دنیا سرانجامش اینه، مثل دنیا مثل طعام است، زود از بین میره، بلکه وقتی از بین رفت تبدیل به یه تعفنی میشه. مواظب باشید درگیر دنیا نشید. اونهایی که دنیا زده شدند بعد از مدتی اگر بخوان از این دنیا زدگی دست بردارن دیگه نمیشه اینها فرو رفتن در این منجلاب، دیگه دست از سرشون بر، تعفنش رو احساس میکنن ولی دیگه راهی برای بازگشت خودشون قرار ندارن. اونها عذاب و دردی که میکشن بسیار بسیار شدیده، چون همه پلهای پشت سر رو خراب کردن. از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه روایت هست که فرمود ما منزلتن لدنیا به نفسی، دنیا در نگاه من جعفر ابن محمد هیچ چیزی نیست الا به منزلت المیته، دنیا برای من مثل یک گوشت مرداری است. یه وقتی یه حیوانی را ذبح شرعی میکنند خب این حلال است بر شما بخورید و بیاشامید، ولی یه وقتی هست که یک حیوانی میته شده یعنی ذبح شرعی نشده. حضرت فرمود مثل دنیا برای من اینه که از اضطررت و الیها اکلت منها، آدم فقط زمانی میتواند از گوشت میته بخوره که دیگه در آستانه مرگ قرار گرفته. آدم رفته جای مسافرت در بیابان، غذاش تمام شده، غذاش گم شده، اونجا داره از گرسنگی میبینه یک گوسفندی است که ذبح شرعی نشده، تلف شده، ولی شما می توانی برای رفع مرگ، برای دفع مرگ به مقدار اندکی از این گوشت مردار بخوری. همین گوشتی که تا دیروز حرام بود امروز شده چون در اضطرار افتادی جایز میشه یه مقداری ازش خورد. حضرت فرمود مثل دنیا از نگاه من امام صادق اینطوریه، دنیا رو باید به اندازه کم در زمان اضطرار ازش برخوردار شد. اینطور نباشه که خودتون رو غرق دنیا کنید بعد هم بگید ما می توانیم خودمان را حفظ کنیم. ما اگر دنیا هم داشته باشیم باز اون حالت تقوا و ایمان رو حفظ می کنیم. خیلی سخته، خیلی مشکله. حضرت فرمود دنیا مثل میته است، سعی کنید از او در زمان ضرورت به اندازه نیاز، به اندازه‌ای که فقط از مرگ نجات پیدا کنید. مقدار بهره‌مندی شما از دنیا اینطور باشه. قبلا هم این روایت رو از امام سجاد عرض کردیم محضر شما. یه نفر از حضرت پرسید که آقا چرا شما اهل بیت اینقدر در مذمت دنیا حرف میزنید؟ اینقدر دنما را از دنیا طلبی برکنار می‌دارید، هی میگید دنیا بد زهد داشته باشه، علتش چیه؟ امام سجاد فرمود شما مردم به طور طبیعی گرایشتون به دنیا خیلی زیاده، ما اهل بیت همه این حرف‌ها رو می‌زنیم، با این شدت و حدت دنیا رو معرفی می‌کنیم. امام صادق فرمود دنیا میته است در زمان ضرورت به حداقل. خب این شدت دتی که امام صادق فرمود، حضرت فرمود زین العابدین، تازه شما را به اعتدال میرسونه. از یک طرف خودتون به شدت دنیا طلبید، از یک طرف ما به شدت شما را از دنیا نهی میکنیم، نتیجهش این میشه که یک حد اعتدالی پیدا میشه. وگرنه خیلی کم افرادی هستند که بتوانند به این جمله امام صادق عمل کنند، دنیا را فقط به اندازه اندک و در زمان ضرورت بخون. ما هممون، حتی اونهایی که سطح اجتماعیمون و سطح درآمدمون پایینه، باز هم بهره‌مندیمون از دنیا کم نیست، امکانات و رفاهمون کم نیست. ولی این جمله امام صادق در واقع یک ایجاد تعادلی است در وجود انسان. حکمت 195 این بود و قد مر به قدر علی مزبله هذا ما بخل به الباخلون و فی خبر آخر انه قال هذا ما کنتم تتنافسون فیه بالامس. حکمت 196. امیر المؤمنین فرمود و قال علیه السلام لم یذهب من مالک ما وعظک. این هم درس خیلی مهمیه، درسی است که انسان از شکست‌هاش بگیره، از شکست‌ها ناراحت نشه، بلکه شکست را مقدمه پیروزی خودش بدونه. حضرت فرمود ما یذهب من مالک، اون مالی که از دستت رفت، شما میگی ضرر کردم، خسارت کردم، دزدیدند ازم، هر چیزی، اون مالی که از دستت رفت و تو را وعظ داد، یه پندی به تو داد، یه درسی به تو داد، یه عبرتی به تو داد، این لم یذهب من مالک، در واقع از دست تو نرفته، در واقع این مالی است که اصلا سودش مدام به تو میرسه، نه اینکه اصل مالت هست بلکه سودش هم به تو خواهد رسید. فرمود لم یذهب من مالک، از مال تو نرفته است اون چیزی که وعظک، یک پند و نصیحت و عبرتی برای تو و ارمغان آورده. حکمت، حکمت حکیمانه است، حکمت پر معنایی است. توجه به این حکمت انسان را به دو جنبه میرساند. یک، اگر شکست خوردی از شکست ناراحت نباش، ضرر کردی از ضرر ناراحت نباش. دو، نگاه تو در زندگی باید نگاه وعظ باشد، نگاه پند باشد. از همه اتفاقات پیرامونت پند بگیر، ولو شکست باشه، ولو ضرر کردن باشه. نکته اولی که در ذیل حکمت 196 عرض می کنیم اینه که مال راه و وسیله رسیدن انسان به اهدافشه. خب برای خیلی از اهداف انسان باید مالی را خرج کند. قبلا هم عرض کردیم مال به معنای صرف دلار و دینار نیست. گاهی مال به همین استعداد، گاهی مال به همین خوش حرف زدن، خوش فکری است. همه اون چه که انسان دارد و می تواند با او حرکت کند به اهدافش برسه میشه سرمایه انسان، میشه مال انسان. یه نفر شاید دست و پاش اصلا فلج باشه ولی فکر خوبی داره، زبان خوبی داره، میتونه خوب حرف بزنه، یه نفر خوب میتونه بنویسه، سرمایهش همینه که در اختیارشه. حضرت فرمود بدانید و آگاه باشید این مال که وسیله رسیدن شما به اهدافتونه گاهی ممکنه دچار خسارت بشه، گاهی ممکنه دچار ضرر بشه. شما رفتی با یک نفر شراکت کردی، بعد از یک سال دو سال گذشت فهمیدی که با فلان شخص، با فلان شخصیت نباید شراکت کرد، به این نتیجه رسیدی که شراکت در امور مالی کار صحیحی نیست. درسته الان ضرر کردی، درسته دو سال خیلی میتونستی سود بیشتری بکنی، ولی به خاطر شراکت این سودت کمتر شد، اصلا ضرر کردی، اصلا این پولت رو خورد، بالا کشید، ولی اون تجربه‌ای که تو به دست آوردی تجربه بسیار بسیار گرانبهایی است، تجربه‌ای است که میتواند در آینده به درد تو بخوره. در یک جمله کوتاه، همه شکست‌ها اگرچه تلخی کوتاه مدتی دارند، ولی اگر انسان ازشون عبرت بگیره سود بلند مدت به انسان میدن. ضرر، ضرر کوتاه مدته. الان مالت از دست رفت، ناراحتی، ضرر کردی، ولی اگر از این قصه درس بگیری، پند بگیری، سود بلند مدتی به تو میده. تا آخر عمرت میگی من پشت دستم رو داغ گذاشتم با فلان گروه شراکت کنم، فلان مال ربوی رو بگیرم، من دیدم مال گرفتم، اولش هم خوشحال بودم، ولی یه دفعه همه این مال آتش گرفت، همش از بین رفت. به این نتیجه رسیدم که مال ربوی برکت نداره. درست ضرر کردی، ضررت کوتاه مدت بوده، ولی تا ابد، تا وقتی زنده ای، یه درس بزرگ و یه سود سرشاری برای تو خواهد آورد. اون سود قابل اهمیته. نکته بعد، این جمله حضرت صرفاً در مورد مال نیست، بلکه در مورد هر نعمتی است که به انسان داده شده. هر نعمتی انسان بهش برسه و این نعمت پس از مدتی از دست برود، و یک درس بزرگی پشتش باشه، این سود است، این ضرر نیست. مثالش چیه؟ مثالش عزیزانی که ما داریم، خانوادمون، پدرمون، مادرمون، فرزندمون. حوادث هست، بالاخره شاید کسی بچهش رو از دست بده، شاید کسی پدرش رو از دست بده، در یک سیلی زلزله چند نفر از اعضای خانوادش رو از دست بده. فرمود اگر تو بتوانی از این قصه درس بگیری، این ضرری که به تو رسید، خب عزیزانت بودن، نعمتهایی بودن که خدا به تو داده بود، فرزند نعمته، پدر و مادر خوب نعمته، ولی اگر تو از مرگ اینها درس بگیری، این مرگ برای تو شیرین است، این مرگ برای تو سود است. وجود مقدس امام باقر، امام صادق علیه السلام، وقتی خبردار شدن یکی از یارانشون عزادار شده، پدری مادری از دست داده، حضرت برای تسلیت به خانه ایشون رفت. این جمله حضرت امام صادق علیه السلام به این یارشون فرمودند که فلانی بدان اگر از مرگ عزیزانت تقرب به خدا حاصل کنی، اگر از مرگ عزیزانت متوجه و متذکر و هوشیار بشی، بفهمی بابا مرگی هست، همه یه روز میریم، دنیا جای موندن نیست، اگر عبرت بگیری، فرمود فحاذهی لیست مصیبتون ولکنها لک رحمه، این دیگه مصیبت نیست، این رحمته. درست عزیزت رو از دست دادی، نعمتی بود که از دست تو رفت، ولی نعمت رفت و هوشیاری آمد، نعمت رفت و تقرب آمد، عبرتی شد که تو تا پایان عمرت متوجه و متذکر باشی. فرمود این دیگه مصیبت نیست، فحاذهی لیست مصیبتون ولکنها لک رحمه، رحمتی است که برای توست. این نگاه، نگاه خیلی متعالی است. انسان به هر امری که نگاه میکند، ولو تلخ باشد، ولو به ذائقه انسان نسازه، از این قصه یک عبرتی بگیرد. همین عبرت باعث شیرینی میشه، مصیبت تبدیل میشه به رحمت، خمودگی و فرسودگی تبدیل میشه به نشاط و حرکت، به شرط اینکه ما عینک عبرت بین رو بذاریم. ولی گلایه حضرت در نهج البلاغه اینه، چه بسیارند عبرت ها و چه کمند عبرت گیرندگان. ما نگاهمون به اتفاقات دور و برمون نگاه همراه با هوشیاری، همراه با پند نیست، صرفا اتفاقات را همون گونه که هست میبینیم و میگذاریم، بگیم این اتفاق برای دیگران افتاد، خب حالا بعدش چی؟ اتفاقش برای او افتاد، خدا رحمتش کنه، بعدش چی؟ تازه الان باید بگیم پس ممکن است برای من هم اتفاق بیفته، پس ممکن است من هم در اون شرایط قرار بگیرم. خودمون رو هیچ وقت تطبیق نمیدیم، ما اصل خبر را ذکر میکنیم، در حالی که همه این خبرها، این اتفاقات پشتشون یک درخواستی است از ما، انشائی است از ما که آقایون شما هم مواظب باشید، اگر در چنین صحنه‌ای قرار گرفتید، دیدی یه نفر مالش رو از دست داد، فرزندش رو از دست داد، چطور داره پرخاش میکنه، چطور داره خشمش رو بروز میده، تو این صحنه رو دیدی، فقط خبر را نقل نکن، درس بگیر، صبرت رو بالا ببر، استقامتت رو بالا ببر. اون چیزی که متاسفانه کم هست، عبرتگیری بسیار بسیار پایینه. حکمت 196 فرمود لم یذهب من مالک ما وعزک، اون چیزی که از دست تو رفت ولی در واقع یک نصیحتی نسبت به تو داشت، از دستت نرفته، بلکه برای تو موندگاره. حکمت 197 نهج البلاغه، این حکمت رو عیناً قبلاً گذروندیم، در حکمت 91 عیناً همین جمله تکرار شد. فرمود ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فتقوا لها طرائف الحكمه. حالا اونجا داشت حکم، اینجا داره حکمه. فرمود قلوب شما، دلهای شما گاهی خسته میشند، همونطوری که بدن انسان در مقابل بیخوابی خسته میشه، از کار فراوان خسته میشه، روح و قلب انسان هم گاهی اوقات دچار خستگی هایی میشه. حضرت فرمود این خستگی ها را حواستون بهش باشه، فبتقوا لها طرائف الحکمه، وقتی دچار خستگی شدید خودتون رو با حکمت‌های لطیف سرشار کنید، سرزنده کنید. شبیه همین مطلب رو جلسه گذشته هم داشتیم، ان للقلوب شهوتا و ادبارا فاتوها من قبل شهوتها، حالا با یک زبان دیگر از آن فرماد قلب شما گاهی خستگی برش عارض میشه، نگو حالا که این طوریه پس من آدم بدی هستم، چون من الان حس نماز شب خوندن ندارم پس من آدم، نه تو آدم خوبی هستی، ولی قلب گاهی دچار ادبار میشه. لذا بزرگان ما اگر میبینید گاهی اوقات از کتب علمی نوشتن دست میکشن، امثال مرحوم شیخ بهایی با اون عظمت، با اون عرفانی که دارد، با اون توجهی که نسبت به خدای متعال داره، دفعه میاد کتابهای کشکول مینویسه، کتابهایی که ظاهر طنز دارن، مثل عبید زاکانی میشینه کتاب طنز مینویسه. خب این کتاب طنزها صرف طنز نیست، بلکه همین لطائف و طرائف حکمت هست. در ضمن هر کدام از قصه هایی که نقل میکنه یه حکمت حکیمانه است، اگرچه در قالب مزاح هست، اگرچه شوخی است، خنده را به لب می آورد، ولی پشت او یک حکمتی نهفته است. به اینها میگن حکمت لطیف. در این حال که خستگی را از روح انسان میبرد، اون حالت فهم و توجه را هم به انسان برمیگرداند. انسان ها باید مواظب روح و قلبشون باشند. قلب اگر خسته شد و بهش توجه نکردیم، این ادبار تبدیل میشه به ادبار همیشگی. دیروز هم اجمالا اشاره کردیم، اگر وقتی قلب خیلی حال نداشت کار خوب انجام بده، ولی تو اجبارش کردی، ان القلب اذا اکره امیه، این چشم دیگه کور میشه، این دربیست که دیگه بسته شد. یه وقتی مرحوم آیت الله فقیه ایمانی رضوان الله علیه، حق زیادی گردن ما داره، ایشون میفرمود که یکی از فرزندان مسجدی های من اومد بهم گفت که فلانی این چه پامنبری هایی هست که تو تربیت کردی؟ گفتم چی شده، چه اتفاق افتاد؟ گفت پدر من نماز صبح میاد مسجد، میاد پشت سر شما نماز صبح را به جماعت میخونه، وقتی برگشت خونه من جوانم، در اوج جوانی، در اوج این شیطنت ها تا صبح بیدارم با رفقا، خب حالا خستم، خوابم گرفته، میاد با لگد میزنه زیر من، بلند شد آفتاب داره میزنه. ایشون میگفت که این پسر رو من گفت که حاج آقا من به خاطر همین کار پدرم دیگه نماز نمیخوانم. خب این لطائف حکمت رو اگر ما بدانیم، اگر او خسته است، حالا نماز اول وقت نخون هیچ ایرادی نداره، با لطافت، با مهربانی، او درب را دیگه نمیبنده، موضع نمیگیره، در مقابل ما قرار نمیگیره. بله 4 صبح باش راه بیا، فعلا گفت نماز رو میخوام هر وقت حال داشتم بخون، بذار اصل نماز باقی بماند، پله پله یواش یواش وقتی او نماز خوان شد، حالا بگو آدابش چیه، حالا بگو مستحباتش چیه، حالا بگو وقت فضیلتش چیه. ولی ما از ابتدا میخوایم همه احکام رو در مورد یه بچه اجرا کنیم، این نمیشه. سیره عملی پیغمبر هم این بود، وقتی که پیغمبر مبعوث شد همه احکام بر مردم واجب نبود، تا مدت‌ها شراب آزاد بود، مردم شراب می‌خوردن، چون نمیشه یک دفعه همه احکام رو بر او بار کنی، طاقت نمیاره، از بین میره، قلبش ادبار پیدا میکنه، ادبار که پیدا کرد دیگه برگردوندنش به راه خیلی سخت میشه. و اما حکمت 198، و قال علیه السلام لما سمع قول الخوارج لا حکم الا لله کلمت حق یراد و بها باطل. قبلا گفتیم که خوارج برای خودشون یک شعاری انتخاب کردن، شعارشون هم برگرفته از قرآن است که لا حکم الا لله. قصه از اینجا شروع میشه که بعد از جریان حکمیت که اتفاقا منشأش همینها بودن، یک عده ای از پیروان معاویه و یک عده ای از چند فهمهای خوارج دست به دست هم دادن، حکمیت رو بر حضرت تحمیل کردن، حالا که حضرت مجبور به پذیرش حکمیت شد، اینها فهمیدن چه اشتباهی کردن. وقتی از صفین بازگشتن شروع کردن مخالفت که یا علی تو خلاف شرع انجام دادی، قرآن میگه لا حکم الا لله، حکم از آن خداست، در حالی که توی علی حکم را به دو نفر سپردی، حکمین انتخاب کردی، ابو موسی و عمرو بن عاص شدن حکم، در حالی که خدا میگه لا حکم الا لله. لذا تو کافر شدی، گناه کبیره انجام دادی، باید توبه کنی، باید دوباره شهادتین بگی. امیرالمومنین بارها خوندیم مضمون این کلام رو در جملات حضرت، فرمود من خطایی نکردم، حکمیت چیزی است که قرآن تایید میکنه. فرمود اگر یه زن و شوهری با هم به درگیری و اختلاف رسیدن، دو نفر حکم بشن، بیان بشینن حرفهای این رو بشنون، بالاخره یک حکمی صادر کنن. به طور کلی هر قضاوتی که در جامعه انجام میشه، هر قاضی که بر مسند قضاوت نشسته و حکم صادر میکنه، او حکمیت داره میکنه دیگه. حضرت فرمون چه حرفیست که شما میزنید؟ حکم از آن خداست. بله حکم از آن خداست، ولی مگر میشود شهر را بدون قاضی اداره کرد؟ مگه میشه این اختلافاتی که وجود میان دو نفر نشینن اختیار رو به دست بگیرن بالاخره این قضیه رو حل کنن؟ فرمو قرآن این رو تایید میکنه در یک امر جزئی مثل ازدواج. حالا دو نفر با هم به اختلاف خوردن، نهایت اینه که طلاق میگیرن، در مجموع دو تا خانواده اعصابشون خورد میشه. ولی حکمیت الان جامعه اسلامی دچار یک نقطه حساسی شده. چه ایرادی داره من حکمیت را قبول کنم تا این بحران برطرف بشه؟ هرچند حضرت ابو موسی را قبول نداشت، ولی اصل حکمیت مورد تایید قرآنه. خب اینها شعار، وقتی دیدن امیرالمؤمنین زیر بار حرفشون نمیره، شعارشون این شد لا حکم الا لله. این لا حکم الا لله یک تعرضیست به امیرالمؤمنین، یعنی ای علی تو کار خطا انجام دادی، قرآن میگه حکم برای خداست، در حالی که تو حکم را به دیگران سپردی. امیرالمؤمنین در مسجد نشسته بودند، یه وقت حضرت داشت سخنرانی میکرد، یه نفر فریاد زد لا حکم الا لله. امیرالمؤمنین ساکت شد، دوباره شروع کردن سخنرانی، یه نفر دیگه لا حکم الا لله، باز حضرت سکوت کردن. یه دفعه تعدادی از این خوارج که گوشه و کنار مسجد بودن بلند شدن، با هم فریاد لا حکم الا لله سر دادن. حضرت فرمود کلمت و حق. این جمله جمله خوبی است، حکم از آن خداست، ما همین رو قبول داریم، شما همین رو قبول دارید، جمله بسیار مبارکی است. ولی یراد و بها باطل، اینها یک هدف خاصی دارن از گفتن این جمله. اینها مضمون آیه را نمیخواهند، میخواهند آیه را اونگونه که دوست دارن تفسیر کنند و ما تفسیر اونها رو نمیپذیریم. این جمله حکمت 198 اینن جمله اول خطبه چهله. اگر برگردید عقب خطبه چهل نهج البلاغه رو دقت بفرمایید، بسیار خطبه مهمیست، یکی از مهمترین خطبه های حکومتی امیرالمؤمنین، راجع به موضوع حکومت این خطبه چهلمه. دقت بفرمایید، من متنش رو در این چند دقیقه بخوانم محضر شما. خیلی ها از شما عزیزان اون اوایل همراه کلاس نبودید، این خطبه ها رو نشنیدید، بسیار بسیار خطبه مهمیست. در خطبه چهلم فرموج کلمت و حق یراد و بها باطل، این شعار لا حکم الا لله خیلی حرف خوبیه، ولی شما اراده باطل کردید ازش. نعم انه لا حکم الا لله، بله حکم از آن خداست، ولیکن ها اولائی یقولون، ولی خوارج منظورشون اینه لا امرت الا لله، هیچ کسی جز خدا نباید امیر باشد، اسمش اینه که لا حکم الا لله، ولی هدفشون اینه لا امرت الا لله. امره یعنی امارت، یعنی امیر بودن، یعنی حاکم شهر بودن، ریاست کردن. حضرت فرمود انه لابد للناس، این جمله جمله عجیبیست، انه لابد للناس من امیر بر او فاجر، مردم نیاز دارن که یک حاکمی، یک رئیسی بر اونها حکومت باشه، ولو این که این شخص بد باشد. اصل بر آن است که آدم خوبی باشه، برن او فاجر، بر یعنی آدم خوب، فاجر یعنی گناهکار. اصل آن است که حاکم جامعه آدم خوبی باشه، ولی اگر مخیر شدیم بین این که یک شهری بی حاکم بماند یا یک شهری حاکم بد داشته باشه، حضرت فرمود حاکم بد داشتن بهتر از بی حاکمی است. قوانینی بالاخره وضع میشه، نظم همیشه اولاست. حضرت فرمود این قانون بد بهتر از بی قانون است، این که دیگه برای همه مسلمه. فرمود و انه لابد للناس من امیر بر او فاجر یعمل فی امرته المؤمن. اگر یه آدم خوبی در رأس یه حکومتی قرار بگیره، ویژگی هاش اینه، آدمهای خوب میتوانند آزادانه اعمال خیرشون رو انجام بدن. یعمل فی امرته المؤمن، آدم خوب که هیچ وقت کار بد نمیکنه، این آزاد است، اهل نماز و روزه و جهاد، هر کار خیری میخواد بکنه آزاد. و یستمتع فیها الکافر، آدمی هم که نااهله از برکات این حکومت استفاده میکنه، میگه من دین را قبول ندارم، من زرتشتیم، ارمنیم، مسیحیم، ولی در این حکومت که استفاده زندگی میکنه از نظمش بهره میبره، از عدالت آموزشی، عدالت اقتصادی، عدالت پزشکیش بهره مند میشه. فرمود مؤمنین بهره شون رو میبرند، کفار بهره شون رو میبرند. و یبلغ الله فی هل اجل، در این جامعه ای که انسانهای صالح و سالم در رأس امور باشند، امنیت اونچنان برقرار است که مردم الکی به مرز کشیده نمیشن، عمرها یک عمرهای معقولی میشه، یه دفعه طاعون نمیاد همه را بکشه، یه دفعه جنگ ها وارد نمیشن، امنیت را از همه جهت اجرا میکنه. و یجمع به الفی، درآمد جمع میکنه، یقاتل به الادو، دشمن ها را عقب میرونه، تأمن به السبل، امنیت در راه ها برقرار میشه. و یؤخذ به الضعیف من القوی، اگر در این جامعه یه فرد ظالمی، یه فرد حتی که گردن کلفتی کرد، خواست به چهار نفر زور بگه، حکومت گوش او رو میگیره، حق مظلوم رو از ظالم میگیره. حتی یستریح برون و یستراح من فاجر، اونقدر این آرامش و امنیت در جامعه استمرار پیدا میکنه تا انسانهای نیکوکار احساس آرامش کنند و اونهایی که حقشون خورده شده به حقشون برسن. حضرت فرمود که من دنبال برقراری چنین حکومتی هستم آیون خوارج. اگر شمایی که حتی از جهت فکری با من مخالفید از حکومت من پیروی کنید، سودش به خودتون میرسه. امروز هم حرف ما همینه. جامعه امروز ما با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنه. حکومت و جمهوریت ما، نظام ما از جهاتی اشکالاتی دارد، از جهت اقتصادی، از جهت عدالت دچار عقب ماندگی هایی هستیم به تعبیر رهبری، ولی هیچ کدام از اینها باعث نمی شود که ما راهی جز جمهوری اسلامی رو پیش بگیریم. هر راهی برویم ضررش و آفاتش بیشتره. در ذیل سایه این حکومت است که امنیت هست، اقتدار هست، اسلام هست، حتی ایرانی هایی که مسلمان نیستن هم با عزت زندگی می کنن، ذیل این حکومته. ولی وقتی حکومت تغییر پیدا کرد، بیدینی و فساد در رأس حکومت قرار گرفت، نه مؤمن میتواند به ایمانش برسه، نه همون فاسق و بیدین میتواند در امنیت باشه، چون حکومت فاسد فقط برای خودشه، فقط بخور بخور رؤساس، مردم در سختی، مردم در جنگ، فساد همه جا رو گرفته. اگر حقی خورده شد، تو به کدام دادگاه عادل میخوای شکایت کنی؟ حق که خورده شد دیگه تمام میشه. فاسق، فاجر، ظالم همیشه گردن کلفتر، مظلوم همیشه مظلومتر. فرمود حتی اگر بیدین هستید از حکومت اسلامی دفاع کنید، چون حکومت اسلامی باعث پیشرفت شماست. همون چیزی که در ازدواج فرمود که اگر خواستید دخترتون رو به تزویج کسی در بیارید، به دینش نگاه کنید. آدم دیندار ولو این که با دختر تو به مشکل خورد بهش ظلم نمی کنه، امنیتش رعایت می کنه. ولی آدم بیدین اگر با دختر تو به مشکل خورد، ولو این که پول داره، همین پول باعث میشه بیشتر به دخترت ظلم کنه، بیشتر اذیتت کنه. دینداری ملاکش است نه پول. اینجا هم حکومت اگر اسلامی باشد، همه اقشار ولو مخالفین حکومت هم از حکومت بهره میبرن. انشالله که در پناه امیر المؤمنین صحیح و سالم باشید، موفق باشید، به برکت امیر المؤمنین، به برکت کلام حضرت، انشالله همه مشکلاتی که در جامعه ما هست، مشکلات اقتصادی، مشکلات اخلاقی، مشکلات خانوادگی برطرف بشه، به لطف صدیقه طاهره سلام الله علیها با باران پر رحمت و پر منفعتی بر سراسر ایران اسلامی و ممالک شیعی ببارد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.